بسم الله الرحمن الرحیم. اون گاهی که صحبت از مقوله هدایت میشه، منظور همون تضاد با پوچی و قی هست، یعنی اون چه که باعث پوچی و قی شده. پوچی ترجمه قیه، عدم هدایت بوده، این سبب و عدمی اگر بررسی کنیم چه شد او آن انسان دچار پوچی شد، اینطور شد که هدایت نشد. حالا چطور از پوچی نجات پیدا کنه، هدایت بشه؟ وقتی مقوله هدایت بحث میکنیم، داریم تضاد پوچی رو بحث میکنیم. هر وقت هم این هدایت داره بحث میشه، ماجرای هدایت این است که یک انسانی که شأن اعلا داره، شأن عالی داره، شأن علو داره، دستگیری میکنه از یک انسانی که شأن دانی داره. یک انسانی نسبت به اون یکی عالی است، او دستگیری میکنه از او، یکی هم از این دستگیری میکنه، اونی هم که از این دستگیری کرده یکی هم از اون دستگیری میکنه. که این رو تو ذهنتون عرض کردین، طولی قرار بدین. عمده تصورها تو معقولات، خب تو معقول نمیشه زیاد تصور کرد، تا اونجایی که میشه، حالا این کلید هم دستتون باشه خوبه. عمده تصورات در معقولات طولی است، نه عرضی، چون در عالم هم عرض نداریم. لا تکرار فی تجلی، تکرار یعنی یه چیزی که دوتا چیزی که این همن دیگه، این امکان نداره. ولی ما چون به ذات امور واقف نیستیم، یه وقت یه ساعتی رو یه کارخونه میسازه، دو تا ستاره و یک میلیون ساعت میسازه، بعد این یک میلیون کنار هم دیدین تو این دستگاه رد میشه، اینا یکی ببینه میگه عین همه، هیچ فرقی نمیده. چون ما بیشتر با این طور مسائل سر و کار داریم، فکر میکنیم که تکرار هست در عالم، یا سنویت هست در عالم، یا عرض هست در عالم. عرض نیست در عالم، که تو اون بحث حرکت جوهری هم بحث کردیم. کلن نمودارها و تصورات معقول کنار هم نیست. این یه مثال دیگه بزنم، اگر توهم کنار هم بشه، اون وقت این باب باز میشه که حضرت مسلم قوی تر بود یا حضرت علی اکبر علیه السلام. باب دیگه، این باب هم همچین گشاده باز میشه، بسته نمیشه. امام حسن کرار بود در جنگ یا امیرالمومنین؟ و تو هر جوابی بدی، جواب بعدیش اینه که پس چرا به امیرالمومنین میگن کرار، به امام حسن نمیگن کرار؟ جواب بده. اون ذهنی است که معقول نیست. یا این مسئله که سابقا هم خیلی بحث کردیم، برای اینکه وقتی ذهنی اینجوری باشه، عرضی باشه، برای اینکه یه چیزو ببره بالا، باید چیز کنارش رو بیاره پایین. اصلا این کنار قرار دادن غلطه، چه برسین که بالا پایین کنیم. همه چیز اینجوریه، یا اصطلاح عرفانیش بگیم ذو مراتبه. عرفا دایره عرفا رو خیلی گسترده میدونن خودشون. خودشون حتی به شاگرداشون هم میگن عارف، ولی میگن ذو مراتبه. مرتبه داریم تا مرتبه، همش اینجوریه، کنار هم نیست که بگیم اگه این عارفه، چرا شبیه که اون که عارف بود این کارها رو نکرد؟ نه، اصلا عرض نداریم کناره. خب در ماجرای هدایت هم این هست، انسان عالی انسان دانی رو دستگیری میکنه، چون طولیه. هدایت هل دادن هم نیست که، هل از پایین به بالاست، جذبه است، انجذاب، دستگیری، شفقته، یعنی بالایی به پایینی. بله، اون نفر که مورد هدایت قرار گرفته، اون هم میتونه دور دستگیری کنه. در شام، فکر میکنم شام بود، کوفه نبود، یا شام بود یا این منازل قبل شام بود، که کسانی بودن که خیلی مستضعف بودن به لحاظ فکری، اینا تحت تأثیر اون فرهنگ رومی معاویه قرار گرفته بودن، واقعا گناه داشتن. کسانی بودن که اینا استضعاف فکری داشتن. یعنی چی استضعاف فکری؟ الان من بگم در تهران یه نوجوان، در تهران نوجوانهاش استضعاف فکری دارن، یا در پکن استضعاف فکری شما میدونی کشف حقیقت کنن، در تهران ضعیف ترن یا پکن؟ اصلا پکن کجاست؟ خارج. در تهران ضعیف ترن یا در لندن؟ در لندن دیگه. چرا؟ چون اونا همه چیشون داره از یه جریان اداره میشه. تهران نه، تهران عمده جریانات دست اسلامه. حالا اون بینم دو سه تا جوی آب غیر اسلامی همجوری روانه، گاهی میرن یه چیزی میخورن شنگول میشن. روم ماجراش مثل کوفه نبود که، یعنی تهران دور از جون. روم مسئلهش مسئله امروز مسئله از اینشم پکنه، اصلا تو باغ نیسته، حتی لندن هم نه، پکن. اینجور جاها خیلی شفقت اوج میگیره توسط مرادیان هدایت. امام حسین علیه السلام اونجا که وارد شدن این آیه رو خوندن، خب معجزه بود دیگه. سری که بر رو نیزه است که حرف نمیزنه، این شفقته، این کلکل نیست، این ماینم دیگه نیست، این شفقته. یعنی من به نهایت قدرتم دستگیری میکنم. انهم فتیتون آمنو به ربهم و زدناهم هدا. این قرآن خونده میشود اهل بیت زار میزدن، اونها معنیشو میفهمیدن. اینا این جوانهایی که میبینین ایمان روی ایمان آوردن، ایمان روی ایمان آوردن، منظورش این اصحاب و زدناهم هدا. الله تعالی اینا رو بیشتر از بقیه هدایت کرد. قطع میکنه. حالا اونها هدایت کردن در همون شام یا قریه های اطرافش عده‌ای رو، یکیش راهبی مسیحی و اینها و که حالا شما شنیدی. هر جا هدایت یه بالایی هست، امام حسین اونها رو هدایت میکنه، اونها مردم رو هدایت میکنن. الان اون وقت وقتی این باب هدایت باز میشه، همواره یه اشکال در صحنه هست و اون اشکال اینه، خب این رو بالایی هدایت کرده، اون رو هم بالایی هدایت کرده، اونم بالا، اون اولین نفر رو کی هدایت کرده؟ این هیچ جوابی داده نشده در عالم جز در مکتب تشیع. اون شبهه دور که پیش میاد، اگر هدایت توسط انسان عالی است که بحث کردیم و میدونیم هست، اون انسان توسطی که اونم توسط انسان اون، پس چی میشه آخرش؟ این که دور داره، بالاخره یه جا باید یه کسی باشه که پایین نباشه که کسی بخواد براتش بالا. ببین شیعه این رو اینجور جواب میده، و فقط هم شیعه داره این رو میگم. یعنی چی فقط شیعه داره؟ رفع شبهه دور هدایت فقط با اسمته. شیعه قائل به اینه که من امامی دارم، انسان کاملی دارم، که این اصلا دانی نشده بود که هدایت بشه، این هادی بود، این هدایت شده بود. دقت میکنی؟ به این هدایت شده بود اصلا پایین نیومده بود، میگه چیه اسمت؟ معصوم. شبهه دور وقتیه که همه بیان پایین، بعد بگیم حالا این چی رفت بالا؟ میترسه اون رفت بالا، اون چی ترسه اون یکی رفت بالا. انسان کامل که میگه، انسان کامل اصلا پایین نیومده که بخواد بره بالا، اون بالا بوده. که ما به اون بالا بوده اسفل نشده میگیم اسمت معصوم. شیعه تنها گروه هست، تنها مکتب است، تنها جریان است که میگه من به هدایت یک معصوم اعتقاد دارم، نه غیر معصوم. چون غیر معصوم خودش پایینه، من چی بره بالا؟ میتونه یکم منو هول بده که اسمش تحریکه. غیر معصوم خودش پایینه، و حتی عمدتا غیر معصوم از خود منم پایین تره. این نقطه، نقطه اوجشی است که ای انسان با این کاری ندارم که چه میکنی، چطور زندگی میکنی، نقطه اوجشی است. با این کار دارم که دل در گروه کی داری؟ من شیم که دل در گروه معصوم دارم، نه دل در گروه کسایی که خودشون تو منجلا و آلودگی و قوطه برن. ما فقط تنها یه مکتب در عالم داریم، بحث عصمت رو هیچ کس مطرح نمیکنه. حالا چرا مطرح نمیکنه رو میگم امشب، یه اشاره میکنم توی موضوع دیگه، و اینو بدون که هیچ کس مطرح نمیکنه. مثل کسی که خودش اهل غیبته هیچ وقت نمیتونه بگه غیبت نکنیم، غیبت نکنید، غیبت شد، بگه گیر بعد بگه. تا انقلاب اسلامی رخ نداده بود همچین زیاد حتی توسط علما هم بحث عصمت مطرح نبود، اصلا مطرح نبود، چون وقت بایستی به این فکر میفتدن که حالا رهبری باید پیدا کنیم که این عصمت اکتسابی داشته باشه. بحث نیابت امام عصر رو اینها میشه. حالا من نمیخوام برم تو اون ماجرای روانشناسی، این که چرا بعد 2000 سال، حدود به 2000 سال، 40 و چند سال بحث ولایت فقیه مطرح میشه که کسی باشد که اگر عصمتش رو کنار بذاره از ولایت ساقطه، این حق نداره ضد عصمت اکتسابی کاری کنه. حالا من نمیخوام تو باید انسان کامل باشیم. حتما یکی از رازهای این که شیعیان مدام میخوان بهتر بشن، که این نشانه شیعه است، و روش کنن و هیچگاه به حمدالله گرفتار پوچی و اینها نمیشه، این است که دل در گروه معصوم دارن، یعنی رو بالا هن. معصوم هم همش دست اینا رو میگیره، شفقت داره دیگه، دست اینا رو میگیره میکشه بالا، افاظه میکنه. اینا ایستایی ندارن، توقف و عقبگردی ندارن که پوچ بشن. اینو فقط شیعه داره، دل در گروه معصوم. غیر شیعه ها دل در گروه کسی ندارن، یا نمیشه دل در گروه کسی نداشت، نمیشه که. این که من چه کنم، چگونه زندگی کنم و همه انسان ها دارن، چگونه زندگی کردن مسئله همه انسان ها هست. بعد حتی اون که میره جنگل هم خواسته تو جنگل زندگی کنه. خب حالا این که من چگونه زندگی کنم، جنگل، شهر، چی بخورم، چی بپوشم، چی بگم، از یه جایی در میارم یا از خودم؟ نمیشه از خودم، که من که اطلاعات ندارم. از اون جایی که در میارم و اصالت میدم، من دل در گروهشون دادم. اونجا هم نمیشه غیر انسان کسی باشه. یعنی اگه من رنه گنوم میخونم کتابشو بعد 300 سال، دل در گروه رنه گنوم دادم، با اینکه هم کتاب میخونم. اگه فیلم میبینم، فیلم منو هدایت میکنه، دل در گروه اون انسانی دارم که فیلمو ساخته. هر کاری، هیچ چیزی من تو ذهنم نه، من هر کاری میکنم تو هدایت شدن، حالا هدایت کلمشو نه، تو چگونگی از یه انسانیست، از یا انسانهاییست، دل در گروه اونها دارم. اینم سریع بگم چرا میگم دل در گروه، چون مبدأ فرماندهی انسان دل دیگه، قلبه، قلب فرمانده قواس، اون میگه چیکار کن چیکار نکن. همه انسان ها دل در گروه دارن. غیر شیعیان دل در گروه چه کسانی دارن؟ دل در گروه بهترین 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 انسان داشته باشن، ولی باز هم دل در گروه معصوم ندارن. که پرانتزی نمارس کنم، عشق ریختن، عزاداری کردن، مشکی پوشیدن، اینها اگر ظهور دل در گروه امام داره عالیه. همش هم اونایی که میگن با عالم نمیشه عوض کرد، یه قطره اشک امام حسین با عالم نمیشه عوض کرد. ولی اگر دل در گروه امامت نداره، این هدایت نمیشه، هیچ ارزشی نداره، هسته کننده است. پس الان ما دو تا صحنه داریم، یه شیعیانن که ما حالا در راهشونیم، شیعه بشیم، اینا بچرونشون یه قطره ازشون بچکه که چیان چطورن، این است که اینان کسانی هن که دل در گروه معصوم میدن، معصوم پیدا میکنن حتما بدون شک، حتی ولایت فقیه هم قبول میکنن به خاطر اینکه اینا دل در گروه معصوم دادن. حالا به یه کسی میگن آن معصومه هدن ظاهر ناطق بالحق منکم کلام هست، تو برو امرشو کشف کن بیار، تو هم بایستی اسمت اکتسابی داشته باشی. این یه گروه، یه گروه یا میدونن یا نمیدونن، ولی دل در گروه دارن، یا دل در گروه دادند، به همون سمت دارن حرکت میکنن. حالا اونجا چیه؟ من حالا میخوام یه کمی فضا رو ببرم تو فضای تاریخ، این دوتا صحنه برای ما تبیین بشه. دوباره این جمله رو بگم، انسان بدون دل در گرو دادن وجود نداره، چون انسان دل داره و انسان متأثره. حالا ما یه غذایی دلمون میخواد، دلمون میخواد، دل اون نیست، دلی که داریم میگیم ترجمه قلبه. حتما انسان تأثیر میپذیره. وقتی هم تأثیر میپذیره یعنی اون جایی که بیشتر از همه تأثیر پذیرفته میگن یعنی دل داده، دل در گروه. این دل در گروه باید به یه انسان باشه، چه بدونیم چه ندونیم. شیعیان دل در گروه امامانشون میدن چون معصومن. تو فقه ماست اگر کسی امامشون معصوم ندونه هنوز مؤمن نشده دیگه، شیعه اصلا نیست. اگر امامشون معصوم بدونه که دل در گروه امامش میده. غیر شیعه دل میدن نمیدونن، ولی این دلو میدن. حالا ماجرای تاریخی که میخوام بگم خیلی هم شیرینه و خیلی هم عجیبه، ماجرای مرحوم نادر ابراهیمیه. که مرحوم نادر ابراهیمی معلم آقای ابراهیم حاتمی‌کیا بود و آقای کمال تبریزی، دو تا کارگردان مشهور. بعد میدید که این ابراهیم حاتمی‌کیا و کمال تبریزی یه دفعه غیب میشن دهه 60. گو کجا میریم؟ حالا نادر ابراهیم خودش یه روشن فکر هنرمند خیلی عجیب بود شخصیتش دیگه. گو کجا میریم شما؟ گفتن ما میریم جبهه. گو جبهه؟ جبهه چرا؟ اون وقت هم مثل الان نبود همه چی همه بفهمن. گو به همون جنگ. بهشون میگه که میشه منم ببرین؟ یا میگن نه نمیشه، باید آموزش ببینیم. این آقای حاتمی کیا میگه، میگه من خب به استادم علاقه داشتم، دلم سوخت، گفتم حالا این مرد میان سالو ببریم آموزش، میگم بشیم بر پاستین خیز. رفتم یه نامه جعل کردم، یه نامه سپاه جعل کردم، اسم خودم براشم، اسم نادر ابراهیمو نوشتم، گفتم آقا حله بریم جبهه. گفت ما هم با ماشین رفتیم جبهه. نادر ابراهیمی رفت جبهه. حالا این داشته باشین سر بسته بگم، این که رفت جبهه اومد یه کتابی نوشت، 1401 چاپ شد. چند سال بعد دوست نداشتن چاپ بشه. اون کسایی که آثار نادر ابراهیمی دستشون بود دوست نداشتن چاپ بشه، میخواستن نادر ابراهیمی اون قسمتش لو نره که دل داد. حالا من میخونم یکمیش. نمال نمیدونم دیگه چی شد، به خاطر این دولت چاپ شد، نمیدونم چی شد چاپ شد، کسی از دنیا رفت، در صندوقچه باز شد، خلاصه نشد. حتی بود ازش، ولی خب هیچکس نمیشناخت که این نوشته واسه نادر ابراهیمیه. نادر ابراهیمی روشن فکر که مدت زیادی احساس پوچی کرده، رفته اونجا، اکثر شبا رو نمیخوابه، یه خوابم نمیاد، چرا اینجا اینجوریه؟ بعد به گذشته خودشو، اونهایی که دل در گروه هر کسی غیر معصوم دارن میتازه. من بخونم چند خطش. در چنین شبهایی که خواب به چشمانم نمی آید، نمی دانم چرا پیوسته به یاد شبه روشن فکران درمانده میهن دردمند زخم خوردم می افتم. خودش و دوستاشو میگه که ازشون فاصله گرفته. نادر ابراهیمی یه تربیت اصیلی داشت، پدر مادرش حتی جدا شده بودن از هم، بعد پدرش اینو برده بود تو صحرا، داده بود دست این پیر مردای اصیل صحرایی ترکمن، گفته بود از این یه ایرانی اصیل بسازیم. نادر ابراهیمی زیر سایه پدر مادر بزرگ نشده بود، زیر سایه تربیت پیر مردان صحرایی بزرگ شده بود. خیلی آدم عجیب بود. اگر حقیقت رو پیدا می کرد حتما براش می جنگید. اینجا پیدا کرد، جنگش رو شروع کرد. یه خوابم نمی بره، نمیدونم چرا همش یاد اون روشن فکرایی میفتم که حالا که روشن فکران اخته ای که وجود باطلشان را، اخته یعنی بی سر و ته دنباریده، روشن فکران اخته ای که وجود باطلشان را نه اقدام و حرکت و عمل بلکه تعدادی کلمه مستعمل فرسوده، دستمالهای کاغذی چندین بار مصرف شده اثبات میکند. آنها که دستی از دور دور نیز بر آتش همیشه شعله‌ور ایمان ندارند، به محفل‌های، حالا عذر می‌خوام وقت کلمه شاید چه کی باشه شما جدی نگی، منظورش اوناست. به محفلهای متعفن از بوی سیگارهایشان میاندیشم در همین نیمه شبها، که چه خزعبلاتی را در باب نیروی زندگی جنگ سرهم میکنن و دست به دست میگردانن و سرانجام هیچ، سرانجام هیچه هیچه هیچ میشن، پوچ میشن. زمانی نوشته بودم که ایشان، یعنی کسانی که به جای اینکه دل مردم رو روشن فکر کنن، حلقه میانی حقیقت و عموم جامعه رو بشن روشن فکر، فضا رو از تاریکی در میاره، اینا رو میگه روشن فکر نما. میگه اینا به جای اینکه برن نشون بدن مردم باید به سمت کی برن، مردم رو دارن میرن سمت هیچه هیچه هیچ. حالا ببین، زمانی نوشته بودم که ایشان وجدان نمیدانن چیست و هرگز با اون سر و کاری نداشتن روشن فکر و مشتری آن نبودن. حال اعتقادم عوض شده است و ناامیدی هم کمتر. اگر نمیدانستن تا این حد برای سرپوش نهادن بر شرمساری های خیش و توجیه نامردی ها و نامردمی هایشان باطل اباطیل به هم نمی بافتن. میگه میدونن. بارها از کنارشان گذشتم و صدای نارسایشان را شنیدم. روشن فکران اخته ما کسانی هستند که بدون شوخی ادعای عشق به مردم، به ملت، به طبقه کارگر، به آزادی و به زحمتکشان جامعه دارند، اما ذره‌ای 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 از این عشق مردم را در چنته روح شرح شرحه خیش ندارن. و اگر خطری، کمترین خطری میهن، ملت، مردم، طبقه کارگر، آزادی، دردمندان، روستاییان و توده مردم را تهدید کند، بلا فاصله با شتابی که برازنده وقار و تبار ایشان نیست، 150 دلیل برای عدم ضرورت عدم حضور اختگان دانا یا همون روشنفکران در خطرگاه ارائه میدهند. بزدلی روشنفکران اخته را به روز سیاه انداخته است، نه وجدانهای چرتی ایشان را. اینجا جواب اون است که چرا روشن فکرها یه مسیری رو به مردم نشون میدن که این مسیر هرچی میگذره پوچیش بیشتر میشه. الحمدلله ما زیاد نمیفهمیم، ما تو فرهنگ اصیل خودمون محبت امام حسین علیه السلام سینه به سینه منتقل میشه، بیچاره اونهایی که بیخبرن. ببین اینو میخواد بگه چرا اختگان دانا، یه هم بزدلا، گروهی از مردان میدان و مبارزان کوچک و بزرگ جهان را که مورد احترام مردم هستند می ستایند، مثل چگوارا، مثل گاندی. یه چرا میرید به اینا عشق می ورزید در صورتی که بسیار زیبا و شاعرانه هم به تقلید کورکورانه بدون شناخ، اما دلاوران از فوق جان گذشته بی پروای هوشمند شگفتی شگفت‌انگیزترین میدان‌های نبردهای جهان، جمیع نظام‌های بدکار جهان علیه ایران را زیر لب هم تحسین نمی‌کنند. چرا؟ حالا چون شاید کسانی از ایشان بپرسن اگر این نبردیست جانانه و مردمی، شما در کجای این نبرد جا دارید؟ خودتون چرا می‌ستایید خودتون؟ و شما چرا سلاح بر نمی‌دارید؟ و شما چرا لااقل از روستاییانی که گروه گروه خالصانه به جبهه می روند و می جنگند و کشته می شوند دفاع نمی کنید؟ از این پهلو با آن پهلو می غلطم، نور ماه از درز چادر به درون می ریزد، مردی دعای نیمه شب می خوانند و آهنگ می خواند و آهنگران شروع می کند. حالا ببین شبا فکر می کنه می رسته به این، دوباره در فکرم که چرا نزد اینها برخلاف اونها رزمنده ها هیچ کس به قدر حسین عزیز نیست. دهیده بوده رفت اون جایده. میگه من این جبهه هر جا میرم، من گاهی تو نوشته حسین جان مینوشتم، نمیدونستم واقعا اصلا این کتاب اون وقت چاپ نشده بود. بعد دیدم که اه بابا اینا اول نادر ابراهیمی نوشته، مثلا به جنگی بینسته امام حسین بینسته حسین جان. در فکرم که چرا نزد ایشان رزمندگان هیچ کس به قدر حسین عزیز نیست، و چرا خاطره شهادت حسین آنقدر زنده است که گویی همین امروز صلات ظهر تشنه تشنه در همین جا در همین جبهه یا آن جبهه شهید شده است، و چرا تن برهنش را آنطور به چشم می‌بینند که گویی همینک اینجا بر خاک برهنه داغ افتاده است؟ و چرا هیچ کس هنوز هم نیروی حسین را ندارد؟ نیروی پیشبرنده، تغییر دهنده، اصلاح کننده، سازنده، به نبرد وادارنده، عاشق کننده و به نهایت افتخار رسانده اش را؟ چرا هیچ کس این نیرو را ندارد در عالم؟ نیروی حسین را. باز شبی را در خیمه حسینیان زمان می گذرانیم. چه گریه ای می کنن این جوانهای نورسیده، چه گریه ای می کنن. خدای من، اینها از آقایشان حسین جان چه می خواهن؟ دور ادامه میده. بعد حالا در ادامهش میگه 50 و خورده‌ای سالمه، تا به حال چنین شبهایی رو تجربه نکرده بودم. بعد اونجا میگه، میگه من برگردم تهران، انقدر می نویسم از شما، انقدر می نویسم از شما. و حالا نتیجهش هم اینه. یا الان میفهمیم چرا هر کس حسین رو نداره، هرچی از عمرش میگذره میره پایین به جای اینکه بره بالا. قهرمانانی که روشن فکران به ما معرفی میکنن خودشون تو منجلاب گرفتارن. حسین است که با هدایت رشد میده. شیعه تنها مکتبی هستش که میگه من دل در گروه کسی میدم که معصوم باشه. حالا شما عامیانه‌شو اینطور میشنوین، این گفته اسلامه یا نه؟ اگه گفته اسلامه، آره، یکم متن رو بخونیم کمک بشه. اسلام رو ظهور انسان کامل میدونه یا وسیله و سبب دستگیری انسان کامل میدونه شیعیان؟ همون خط دوم ببینی. چرا که اخلاق شیعه اینگونه است که اگر کسی، این کسی بهترین کلمه جریانه، اگر جریان ذره ای اشکال داشت به همان اندازه با اون ناسازگاری دارد. همین مسئله را هم شیعه از امام حسین علیه السلام آموخته است. یعنی شیعه تمام وجود خود را در اختیار کسی که ذره ای نقص در شخصیت او وجود داشته باشد قرار نمی دهد. شیعه می گوید رهبر باید معصوم باشد. اهل سنت می گوید فقط عدالت برای رهبر کافی است. حالا شما می دونید اهل سنت توی اصول دینشون سوال رو ممنوع می دونن. یعنی اگر شما یه سنی به شما بگی که، من الان از یه سنی سوال می کنم، ازش سوال کنی که خب شما عصمت رو قائل نیستین، عدالت رو قائلین، از کجا معلوم این عدالت رو درست اجرا کنه؟ می جوابشیه؟ ما سوال نداریم. برخی از علمای ما هم روش سنی ها رو پیش گرفتن، همینجوری یه طرف حرف می زنن، نه سوال، با سوال جواب بده. همیشه عقل می تونه اشکال بگیره، اشکال غیر معقول رو. عقل تنها جایی که نمیتونه هیچ کاری بکنه جاییه که حق هست. شما عاقل ترین فردو بیارید بگید الان شبه، میگه من بهش بگین که میشه یه کاری کنی مردم فکر کنن روزه، میگه هیچ کاری نمیتونه بکنه، هیچ کاری نمیتونه بکنه چون شبه. جنس عقل اینطوره. اهل سنت، من صحبت کردم و فکر نکنید اینا ضد امیرالمومنین، نه، فضاشون اینطوریه. میگه خب ابوبکر و عمر و عثمان این کارا رو کردن، اون کارا رو کردن، اون کارا رو کردن. میگه که بله بله در تاریخ هست، بله بله بله. میگه خب حالا تو چرا خلیفه میدونی؟ میگه اسمت نیاز نیست که. میگه خب چی نیازه؟ میگه عدالت. حالا این عدالت رو کی میتونه درست انجام بده؟ کسی که معصوم باشه. شیعه کار را برای خود سخت کرده چون میخواهد زلال بماند و حکومت سیاسی و زندگی زمینی برایش اصل نیست. شیعه میخواهد به امیرالمومنین علیه السلام وصل شود تا از ولایت عالیه عالم قدس محروم نماند و به همین جهت در مقابل خلیفه منصوب سقیفه کوتاه نیامد و خلفا را نپذیرفت. شیعه بودن چیز ارزانی نیست. پس در واقع شیعه تمام حقانیت را که اتصال به آن حیات اسلامیش را زنده نگه می‌دارد در حرکت امام حسین علیه السلام یافته و این بی‌نقصی و اتصال به حیات اسلامی در نهضت حسینی است که باید در حادثه کربلا پایه و اساس هر تحلیلی قرار گیرد و هر خبری و روایتی باید در چنین حوزه‌ای معنا پیدا کند، وگرنه نسبت به کربلا بیراه رفتیم. بس باشه. ماجرای نهضت امام حسین اینطوره. یه دینی رو آوردن اینا توسط اون مشاور معاویه که رومی بود، سرجون اومد گفتش که شما سه تا خلیفه رو پشت سر گذاشتین، عمر و ابوبکر و عثمان رو، یکی هم که تازه کارشو کرد، حالا تازه تازه داره شعلش میاد پایین، معاویه است. حالا یزید، تو از این بعد نیا بگو که ما حقیم، هیچی نگو، چون تو حق نیستی. آه، کسی که نماز نمیخونه، حال داره زیاد میخونه، همش با میمون بازی میکنه، اینا خب نمیتونه بره بگی من خلیفه مسلمینم. که عمر و ابوبکر و عثمان اینجوری نبودن که. ابوبکر تا آخر عمرش با یه زیلو و یه بز زندگی میکرد، میگفت دنیا میخوام چیکار. نگو این اینا آدمای چون نه آدمای جاهلی بودن، فریب خورده بودن، این آدمای ضعیف الفکری بودن. بعد این سبب خباستشون شد، تظاهر میکردن، ابوبکر هدیه قبول نمیکرد. عمر گاهی اوقات با شمشیر طلاهایی که جمع کرده بودن، ذوب کرده بودن رو قسمت میکرد، به یارانش میداد، میگو ببرید من نمیخوام. اینجوری بودن تا به معاویه. معاویه یه قدری خرابش کرد، به یزید رسید، هیچی از اسلام نمونده بود. خوب دقت کنید، هیچی نمونده بود. سرجون که مشاور یزید بود، مشاور باباش بود، بعد شد مشاور یزید. این خب میدونید دیگه، یزید و ورسیه کرد قسطنطنیه. گفت اول برو خارج یکم درس بخون. یزید رفت تو قسطنطنیه درس خون که مثلا میشه اروپای الان، برگشت و گفت حالا حرفمو گوش بده. یه وقت نگی من خلیفه مسلمینم، هیچ، فقط بگو ما یه وقت نگی ما حقیم، بگو ما میخوایم اسلامو زنده نگه داریم. پدرم که آخرین خلیفه مسلمین بود گفتش تو ادامه بده، معاهده و اینها هم که با امام حسن اینو داشت باطله، ببینیم چی میشه. این کارو کرد امام حسین علیه السلام. دید اینجا دیگه مثل اون سه تا خلیفه نیست که هم امام علی بود، هم امام حسن بود، هم خلفا بهش رجوع داشتن، هم مخفی داشت حکومت اسلامی انجام میشد. اینجا یزید داره میگه که ما هم حق نیستیم، ولی میخوایم این حفظ بشه. حسین ابن علی هم باید بیعت کنه دیگه، چاره ای نیست. این حالت رو ببین، امام حسین علیه السلام دید اگه اینجا قیام نکنه، مدل دین یه مدل جدیدی میشه. حالا دیگه تا جایی که میشه دیگه اینجوری میشه، این دین نیست. به قول علامه جوادی عمولی، اسلام اسیر شده بود، میارزید زن و بچه امام حسین اسیر بشن تا اسلام آزاد بشه. داشت به یه انحرافی میرفت که دیگه شیعه دعوای امامت و خلافت رو نداشته باشه، هیچی نداشته باشه. حالا دیگه به هر حال، حال داریم نماز صبح 6 رکعت خونده بود، میگفتن آقا بس کن، آفتاب زد، میگفت حالم خوبه، حالم خوبه. یه دین اینطوری. سپاه یزید توی جنگی بهشون وبا زده بود، اینا داشتن مثل برگ میریختن زمین میمردن. بعد اون شعر معروف رو گفتی، گفت این کنیزک بغل منه، مهم نیست هر کی افتاد مرد، الان وقت عیاشیه، الان وقت جنگ نیست. این حالت رو ببینی، امام حسین باید نشون میداد که این دین حق نیست، دین باید ذیل معصوم باشه. شروع کرد، همین هم تو نامش آورد، 30,000 نفر اومدن، 18,000 نفر شدن، 12,000 نفر شدن، 100 نفر شدن، 90 نفر شدن، 11 نفر شدن، 19 نفر شدن، 11 نفر شدن، 3 نفر شدن یه مسلمون. از اون ور 1,200 نفر رفتن، 72 نفر موندن. 72 نفری که دل در گرو معصوم دارن. جمله آخرام دقت کنی، شیعه ترجمهش این گروه، اگر یه گروهی دل در گروه یه انسان کامل داشته باشن، انسان کامل وظیفش قیام کنه. یه گروه بسته به جمعیت زمین، یعنی بسته به جمعیت زمین، اون گروهی که میشن سرداران حضرت حجت، 313 نفر باید بشن سرداران ها، نه آدم های خوب. آدم خوب میلیونی داریم، لشکر امامزمان میلیون ها آدم خوب داره، اون 313 نفر کسایی هن که تماما دل در گروه دارن، مثل 72 نفر، خیلی شأن بالایی دارن. انسان کامل اونجا وظیفشه که قیام کنه. تجدد دینی که معرفی میکنه و سالیان است داره روش کار میکنه اینه، دین دل در گروه انسان کامل دادن نیست. دین یعنی تو هر طور زندگی کن، گاهی اوقاتم به امام هم سر بزن. امام حسین با قیامش نشون داد اگر یک ذره در لشکر یزید دین بود، یک ذره منو نمیکشن. یک ذره دین بود نبود. خب اگر یک ذره انسانیت بود، از علی اصغر رو نمیکشن. این چه فضایی داره آدماشو تربیت میکنه؟ اینو بعد امام حسین نشون میداد. چون لااخره عرض کنم، نمیشه گفت چه مصیبتی سنگین تر است در کربلا از مصیبت. همه مصیبت ها سنگینه، اما ماجرای حضرت علی اصغر یه چیز عجیبی داره. حضرت سکینه که غروب از 11 میان ردشن، اینا رو به عمد از کنار قتلگاه عبور میدن. حضرت سکینه خب تابش تموم میشه، میره از امام حسین رو بغل میکنه. اونجا مکاشفه به حضرت سکینه رخ میده. اینو حضرت سکینه شنیده، هیچی از دیگه نشنیده. حضرت سکینه راویه که شما خیلی شنیدین، قدیمه ما هم میخوندن. یفیدید میگه از حلقوم صدا بلند میشد، این صدا بلند شد، من اینو حفظ کردم. بعد این شد شعری که میخونن، شیعتی مهما شربتم ما از بن فذکرونی او سمعتم غریبا او شهیدا فذکرونی. میگه سکینه به شیعیان من بگو، این ترجمه دقت کنی، موقع آب خوردن یاد من نکنید، نه نه، اینقدر یاد من بکنید، بیشتر این کاری که میگه آب میخورین موقع آب خوردن. بعد جمله بعدیش عجیبه، او سمعتم غریبا، بگی به شیعیان اینو بگو، فقط اینو میگه امام حسین. میگه ای کاش بودین عاشورا میدیدید با علی اصغر من چه کردن، چه ذبحی انجام دادن با علی اصغر من، که اوج هدایتو میگه که یاد من کنید، هر چقدر میتونید یاد من کنید. یکی هم اوج مصیبتو میگه ای کاش شیعیان بودید عاشورا میدیدید چه کاری با حضرت علی اصغر کردن. دیگه هیچ اشاره نمی کنه، نه که مصیبت های دیگه سبک، نه، یه چیز عجیبی در مصیبت حضرت علی اصغر هست. یعنی فضای تجدد و سقیفه که امروزش میشه مدرنیته، دینو که عبه میبره، هیچ، نماز میخوندن ها دین نبود، قرآن میخوندن ها دین نبود، یه کار دیگه میکنه، اینا رو از انسانیت هم فاصله میده. بعد کدو داره امام حسین میده، یه ای کاش شما این صحنه، اول بقیه صحنه جنگ دیگه پیش میاد، این دیگه هیچ کجای تاریخ پیش نمیاد که اینقدر از انسانیت هم اینا افول پیدا میکنن، افول پیدا میکنن، افول پیدا میکنن که اون بلا رو سر حضرت علی اصغر میارن. پس شیعه تنها گروهی است که دل در گروه معصوم داره، چون معصوم موجود بالایش، دست اینو میگیره و تو زندگی روش بهش میده، هر چقدر روش بیاد غی و پوچی از بین میره. اللهم صل علی محمد و آله.